به پای خود سوی آن روی چاه خود فریبی.
چه چیز خود را میفریبم؟
به اینکه پادشاهی روم را با پادشاهی ایران زمین برابر میکنی.
آیا چنین نیست؟
آیا چنان نادانی که آنها را برابر میدانی؟ فریب خورده ای سر.
فریب چه چیز را خوردم؟
فریب خود را، فریب پدرت که تو را به بازیچه‌ای به نام پادشاهی سرزمین روم دلخوش کرده است. آیا به راستی پادشاهی روم و پادشاهی ایران برابرند؟ نگو برابرند که نشانم بدست.
نه نه، برابر نیستند.
پس چرا تن دادی؟
چاره جز این نداشتم.
البته در آن زمان چاره جز این نداشتی، اما وای بر تو اگر به این بیداد خوشدل باشی سر.
کدام بیداد؟
آیا این عدالت هست که مقام برادر کهتر از مقام برادر مهتر افسون باشه؟
در این باره گمان مبر که این نداد که بیداد بوده. اما جز این که تنده هم چه میتوانستم کنم؟
در آن هنگام هیچ. اما بکوش تا به حق خود برسی.
چگونه؟
بکوش آن کس را که بر حق تو چنگ انداختی. بکوش سر.
او کیست که بر حق من چنگ انداخته؟
نگو که نمیدانی.
آره میدانم. اما چگونه خونه برادر خیش را بریزم؟
برادر؟ این کدامین برادر است که آسایش خود را در رنج برادر مهترش ببین؟ خود فریبی نکن سر. هیچ ستمی بالاتر از این نیست که دیگران آدمی را ابله بپندارند. آنان تو را ابله پنداشتند، وگرنه به این بازیچه سرگرمت نمی کردند. آیا جز این است؟
بیگمان چنین است، چنین است. اما من کسی نیستم که خون برادر خیش را بریزم.
چه نیازی است که تو خون او را بریزی؟ بگذار تا دیگری بر دل خونین تو مرهم گذارد.
چه کسی؟
دیگر برادرتان تور سبکسر.
این برادر کشیست؟
عاقلانه بیندیسم. تو را چه بیم از آن که بر کرده تو چه نامی نهند؟ به این بیندیش که اگر ایرج به دست تور کشته شود، تور نیز کشته خواهد شد و پس از آن او که بر گیتی از خاور تا باختر پادشاهی خواهد کرد، تویی سر. پادشاهی جهان سزاوار کسانی است که پادشاه دیار خرد باشند. و اکنون چه کسی است خردمندتر از تو؟
تو گفتی بالاترین ستم آن است که دیگران آدمی را ابله بپندارند.
بیگمان چنین.
پس تو نیز ستمکاری که مرا ابله میپنداری؟ تو زاده ی اهریمنی، نه فرشته ی نگهبان من.
تو را چه کار با این که هستی از که یافتم؟ تنها به این بیندیش که نیک خواه تو، من پادشاهی تو را میخواه.
به چه بهایی؟
در این باره بیندیش تا دیگر بار از در داد و ستد برای. اکنون بدرود. بدرود سر. بدرود.
شنیدن نمایش همواره لذت بخش و صیقل دهنده جان است. خرسندیم که با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای رضا آشفته در استودیوی رادیو نمایش دومین بخش از نمایش این هفته رو شنیدیم. شب گذشته محور گفتگوی ما در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی و البته پیش‌زمینه هایی در مورد داستان و افسانه ایرج بود. امشب نیز در پی بحث شب گذشته قصد داریم تا در مورد فریدون و خوابش صحبت کنیم. آقای آشفته، خواهش میکنم.
بله. به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز محترم برنامه. امشب درباره یک خواب اساسی صحبت خواهیم کرد که من فکر میکنم گره اصلی این درام یا این تراژدی هست که تنظیم شده برای نمایش رادیویی. او به خاطر خونخواهی و کینخواهی از خون ریخته پدرش، ضحاک رو در اورشلیم دستگیر میکنه و پیش از این که بخواد اون رو بکشه، انگار فرشتگانی مانع از این اتفاق میشن و او رو دست بسته و کت بسته به الورسکو میاره و هنوز همین نگاه وجود داره، این نگاه اساطیری وجود داره که او در دماوند در بند هست، ضحاک، و خودش پادشاه ایران میشه و سلطنت ایران رو دوباره، اون سلطنت برباد رفته ایران رو که از جمشید سلب شده، دوباره مال خودش میکنه و در آغاز این سلطنت یه خواب عجب غریب میبینه، یه خواب هولناک میبینه و این ریشه در همون باور ایرانیان داره که نبرد خیر و شر وجود داره و انگار که هیچ آدمی هیچگاه از این نیروی شر در امان نخواهد بود.
یعنی هرگز هیچ کس مطلق نیست
مطلق. و همیشه این نبرد خیر و شر وجود داره، این نیکی و بدی وجود داره، حتی اینها که میتونن مثلا در حد اعلا باشن و از برخوردار از اون فر ایزدی باشن، اونها هم یک جورایی همیشه دچار این اهریمن هستن. حالا این اهریمن در شخصیت دیو مادینهی به اسم جوهی اتفاق میفته و او یک جورایی فریدون رو متوجه یک اشتباه میکنه، اشتباهی که در همون آغاز هم فریدون بر نمیتابه که چنین چیزی بشود، که به اون از یه اتفاقی میگوید که صاحب سه فرزند میشه و بعد سرزمینش رو بین این سه فرزند تقسیم میکنه که خود این اتفاق باعث این میشه که دو فرزند بزرگتر اون فرزند کوچکتر رو بکشن و در این حال خود فریدون دچار تردید میشه که بله. این خوابی که دیده چقدر میتونه درست بشه و در اون زمان هم مرسوم بوده که خوابها رو خوابگزاران تعبیر بکنن و اولین خوابگزار خیلی دقیق او رو متوجه این ماجرا میکنه که خوابی که دیده است کاملا درست است. او صاحب سه فرزند پسر میشه که دو فرزند بزرگتر به نام سلم و تور، فرزند کوچکتر به نام ایرج رو میکشن و خانخا او بر نمیتابه، اما چون از قبل امان داده، زنهار داده که این خوابگزار رو نکشه، دستمزدش رو هم میده، اما وزیرش یک جورایی سعی بر این داره که به قول معروف ترمیم بکنه این قضیه رو، تلطیف بکنه، از یک خوابگزار دیگری که حالا هندی هست و از یک جای دیگر اومده، از او درخواست کرده که به گونه این خواب رو تعبیر بکنه که باعث نرمش خاطر فریدون بشه و اون خوابگزار این گونه تعبیر میکنه که اگر تو برابری ها رو لحاظ بکنی در تمام طول عمر این طول عمر خودت و سه فرزند رو در سه جایگاه برابر قرار بدی، این مانع از اون رشک و آزی میشود که بعدها منجر به قتل برادر کوچکتر خواهد شد. اما خود فریدون هم با وجودی که خیلی سخت این قضیه را میپذیره، همیشه با دل شاد و در این حال چشم گریان این سرنوشت رو پیش میبره یا این سرنوشت رو میپذیره، به واسطه این که او بعد از غلبه با ضحاک، با دو همسر ضحاک به نام ارنواز و شهرناز یا شهرنواز ازدواج کرده، حاصل این پیوند این گونه خواهد بود که از شهرناز دو پسر بزرگتر که اولیش سلمه و دومیش توره و از ارنواز صاحب پسر سوم به نام ایرج خواهد شد. خوشحاله از اینکه خواب او به این گونه تعبیر شده که صاحب سه فرزند پسر هست. خانخا پسردار شدن یا خانخا فرزنددار شدن برای هر آدمی چه زن و چه مرد یک اتفاق خوشایند هست که اگر انسانی نازا و ستروند باشه انگار که یک کمبودی، یک خلعی، یک نقص اساسی در جهان داره و اینکه کسی پشوانه‌ای داشته باشه، ادامه‌ای داشته باشه، دنباله‌ای داشته باشه میتونه یک حرکت مثبت تلقی بشه. و حالا او خوشحاله اما همچنان در خلوت خودش این اندوه رو داره که نکنه اون اتفاقی که اون نیروی اهریمنی بر او تعریف کرده و خوابگزار هم اون رو تعبیر کرده یک روزی اتفاق بیفته. ولی در این حال همه هم و غمش این هست که این برابری رو بین این سه فرزند ایجاد بکنه و یک جورایی این پسامینه های این اختلاف اساسی رو جلوگیری بکنه و بتونه این برابری رو بین این سه تا حاکم بکنه به واسطه این که آنچه که قرار هست اتفاق بیفته ازش پیشگیری بشه. فریدون در خلوت خودش همیشه این ناراحتی رو داشت که نکنه اون اتفاقی که در خواب دیده و تعبیر شده به واقعیت بپیونده و در این حال کاری هم از پیش نمیتونه ببره به واسطه این که بالاخره اینجا یک گرهی شکل میگیره و این گره رو ما بایستی در ادامه این نمایش یا این نمایش نامی که حالا یک جورایی خلاف آمده آن چیزی هست که در حماسه های فردوسی داریم میبینیم. در حماسه های فردوسی که اون جنگاوری ها و اون فتح ها و اون پیروزی ها مد نظر هست یه سری متون داره که حالت متفاوت تری دارن، مثل بیژن و منیژه که حال هواش ملودراماتیک تر هست، عاشقانه تر هست، یا ایرج و سیاوش و کیخسرو که داستان های تراژدی باری هستن، توشون یک غم سنگین وجود داره، یک اندوه سنگین وجود داره، در حالی که در حماسه ها اون هیجانات و اون احساسات ملی گرایانه یا اون پیروزی ها و اون جنگاوری ها و اون پهلوانی ها مانع از این شکل گرفتن این اندوه عظیم میشه، یا اگر هم اندوه عظیم وجود داره یک جورایی این اندوه رو سعی میکنن توی اون اتفاقات دیگر حل و فصلش بکنن، تلطیفش بکنن. اما در این داستان همیشه این اندوه سنگین هست و اون شخصیت قهرمان اصلی که اینجا فریدون هست و حامل این غم بزرگ هست، حامل این تراژدی بزرگ هست، یک جورایی داره با سرنوشت خودش میجنگه، یک جورایی سعی میکنه که این سرنوشت رو تغییر بده. حالا از جندل کمک میگیره وزیرش و از اون خوابگزارها یک جورایی میخواد کمک بگیره و در این حال خودش رو
ستاره شناسا و
بله دیگه در اون روزگار منجمین و ستاره شناسا و فالبین ها و بالاخره جادوگران و افسونگران و این آدم ها،
یعنی راه دومی که پس از عقل و منطق برای شخصیت های داستان میبینیم ظاهراً خوابگزاری و منجمی و اینها هستش.
بوده بله. حتی خود فریدون هم برخوردار از این پیشبینی ها و پیشگویی ها بوده، خودش هم یک نیروی افسونگری داشته.
بله.
یعنی فقط یک پادشاه قدرتمند نیست بلکه او هم از علم پزشکی برخوردار بوده بنا به اون روایت هایی که حالا روایت هایی که نزدیک به واقع هستن و در این حال از نیروی جادوگری و افسونگری برخوردار بوده و در این حال از اون فر ایزدی و فر عارفانه و اون شناخت نسبی نسبت به حیات و نسبت به هستی و
ولی به هر حال از انسان واقعی چندان فاصله ای نمیگیره.
آن چیزی که ما در این نمایش رادیویی میشنویم دقیقا نزدیک هست به یک انسانی که زمینی تر هست، اون وجوه افسونگران یا نه یا اون وجوه پزشکی یا چیزهای دیگر رو ما نمیبینیم، بیشتر یک رویکرد امروزی تر وجود داره، انگار که یک انسانی که در همین کوچه خیابون داریم میبینیم ولی خب او صاحب قدرت شده و در این حال این قدرت توأم با اتفاقات دردناک و ناگوار،
یعنی هم بود اهریمنی و هم بود اهورایی رو هر دو در این بشر میبینیم و کارکردهاش رو.
باید بر نیروی اهریمنی غلبه بکنه. او کسی هست که برخوردار از نیروی اهورایی هست، اما نیروی اهریمنی همیشه یک تهدید برای او هست. انگار این جنگ و این چالش همواره با او
همواره هست. خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه. از همراهی شما با برنامه ایمان خرسندیم و امیدان داریم تا فردا شب و شبهای دیگر نیز با شما گرامیان باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناس برنامه و دیگر عوامل گرامی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره پیامکی 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
سلام به قاصدک های خبررسان که محکوم به خبرند، سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش عرض سلام و شب بخیر دارم. خوش آمدید به بخش شبانگاهی رادیو نمایش. این بخش از ساعت 22 آغاز شده و انشاءالله تا ساعت 6 بامداد با شما همراه خواهیم بود. بنده وحید آرادمند هستم به اتفاق همکارانم آقای علیرضا بهروی شایع کننده، آقای صدرا ردایی هماهنگی و آقای رضا محتشمی صدا بردار. این بخش رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که شما هم همراه ما بمانید. همراهان گرامی، با اعلام ساعت 22:48 دقیقه دعوت میکنم که کتاب گویا عنوان برنامه بعدی رو بشنوید.
ای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهماندوست. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد اول. برادرم را دریاب، بر اساس خاطره ای از علیرضا حیدری. اعضای گروه حریق ایستگاه 43 شیفت الف میز صبحانه را ترک می کنند. با آنکه زمستان 85 سرمای طاقت فرسایی ندارد، به هر حال زمستان است و آنقدر سرد هست که بچه ها داخل ساختمان را به بیرون ترجیح بدهند. فرمانده به دستور رئیس ایستگاه جهت انجام کار اداری خارج می شود. اما کلاس آموزش ضمن خدمت طبق برنامه رأس ساعت 10 برقرار است و اگر حادثه غیرمنتظره‌ای پیش نیاید، اعضای گروه با مرور آموزش‌های پیشین و تبادل تجربه تا ساعت 11:30 در محل آموزش به سر خواهند برد. امروز هم از روزهایی است که قرار نیست ساعت آموزش به طور کامل سپری شود. هنوز چند دقیقه نگذشته که زنگ حریق به صدا در می آید. برابر اعلام ستاد فرماندهی، حادثه حریقی در خیابان ملا صدرا، خیابان شیخ بهایی، خیابان عرفی شیرازی اتفاق افتاده و گروه حریق به سرپرستی کمک فرمانده باید در اسرع وقت خود را به محل برسانند. علیرضا حیدری یکی از اعضای گروه نیز سوار بر خودروی نیسان به دنبال خودروی منبعدار پیشرو به محل می رسد، جایی که کارگران خدمات شهری شهرداری به طور موقت اسکان یافتند. از دیدگاه او یک واحد ساختمانی به مساحت 500 متر مربع که قسمت اعظم آن از چوب ساخته شده به صورت کاملا شعله‌ور در حال سوختن است. بدون تحقیقات دامنه‌دار نیز میتوان دریافت که به جهت موقتی بودن محل استاندارد ساختمانسازی در آن رعایت نشده و حتی سیستم آب و برق و گاز آن نیز چندان اصولی و مطمئن نیست. خوشبختانه در ساختمان شعله‌ور کسی سکونت ندارد، ولی کارگران در استراحتگاه‌های مجاور پس از گذراندن یک شب پرکار و خسته کننده به خوابی عمیق فرو رفتند، چنان که گویی هیچ حادثه اتفاق نیفتاده و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند. معاون فرمانده به محض رؤیت محل و برآورد وسعت آتش سوزی درخواست کمک می کند و گروه عملیاتی با دو رشته لوله 2.5 و 2 انشعاب 1.5 عملیات اطفاء حریق را آغاز می کند. حیدری در حال آب زدن با نگرانی و دلشوره غریب پیاپی به ساختمان‌های مجاور نگاه می‌کند. هیچ حرکتی در آنها مشاهده نمی‌شود. با این همه نمی‌توان به خالی بودن آنها اطمینان داشت. بالاخره همکارش را صدا می‌زند. آقای عصری، بیا جای منو بگیر، من این ساختمان رو بازرسی کنم، دلشوره دارم. دود کشیده توی ساختمان، اگه کسی داخل باشه میاد بیرون دیگه. ما که نمی‌دونیم اون تو چه خبره. بیا من باید برم. عصری جایگزین می شود و علیرضا حیدری به سرعت به سمت ساختمان می دود. در را به آسانی می گشاید و وارد می شود. در کمال تعجب در میان دود غلیظی که همه جا را فرا گرفته، کارگران خسته‌ای که ساعتی پیش از کار شبانه فارغ شدند به خواب عمیقی فرو رفتند. حیدری با داد و فریاد و تکان دادن نفرات اول را بیدار می کند. آنها که چشم می گشایند در آن دود غلیظ در آغاز گیج و سردرگم موقعیت خود را درک نمی کنند. حیدری فریاد میزند: چرا منو نگاه میکنین؟ مگه نمیبینین همه جا آتیش گرفته؟ از ساختمون بریم بیرون، بریم بیرون. کارگران بیدار شده تازه موقعیت را درک میکنن و به سوی همکاران خود هجوم میبرند. آنها هراسان از خواب میپرند و پس از برداشتن وسایل و لباسهایشان به سرعت خارج میشوند. هیدری اتاقهای دیگر را با وسواس و دقت بازرسی می کند. خوشبختانه همه محل را ترک کردند و خطری کسی را تهدید نمی کند. به سرعت باز می گردد تا در اتباع حریق به بقیه اعضای گروه کمک کند. به محض رسیدن به نقطه آغاز یکی از کارگران گریه کنان خودش را به آنها می رساند. کمک کنین برادر من توی اتاق آخری گیر افتاده. شما رو به خدا کمک کنین. اون اتاق که نصفش سوخته. چطور برادر تو اونجاست؟ به خدا هست. هیدری که آزادتر از بقیه است به سرعت می دود و مسیری را که مرد نشان می دهد دنبال می کند. بخشی از ساختمان آتش گرفته اما وضع خیلی هم خطرناک نیست. او به درو می رود و در حد امکان همه جا را بازرسی می کند تا مطمئن شود که کسی در محل حادثه گیر نیفتاده است. آنگاه با خیال آسوده باز می گردد. همزمان ایستگاه‌های 25 و 49 نیز به محل حادثه می رسند و ضمن آبرسانی به خودروی اول وارد عملیات می شوند. به تدریج آتش فروکش می کند اما به جهت مواد اولیه‌ای که در ساختمان به کار رفته بخش دیگری از آن همچنان می سوزد. مرد گریان این بار مستقیما به سراغ هیدری می آید و با بیتابی بیشتر تلفن همراهش را نشان می دهد. به خدا تا یه دقیقه پیش با همین تلفن با من تماس داشت، گفت توی اون اتاقه، اما صداش قطع شد. آقا جون برادره، جون هر کی دوست داری به من کمک کن، برادرم داره میمیره. حالا نیروی بیشتری در محل حضور دارد و آتش نیز تحت کنترل است. به همین سبب هیدری در حالی که چند تن از کارگران شهرداری و مرد گریان او را همراهی می‌کنند به طرف ساختمان مذکور می‌روند. او پیشاپیش و بقیه به دنبالش وارد ساختمان می‌شوند و تا انتهای اتاق پیش می‌روند. ببین عزیز من، اینجا کسی نیست. آخه پس برادر تو کجاست؟ ما رو گذاشتی سر کار؟ پشت این دیوار اون طرف. خب پس چرا از این طرف نشون میدی؟ آخه اون ور توی آتش داره می‌سوزه. نمی‌تونیم رد بشیم که. هیدری برای آنکه در آن دود غلیظ اطرافش را بهتر ببیند نور چراغ قوه را روی دیوار می اندازد و در حال حرکت به دقت آن را بررسی می کند. دیوار محکم است و با وجود حریق فرصتی برای خراب کردن آن وجود ندارد. ناگهان می ایستد و نور چراغ قوه را از همان مسیر بر می گرداند. روی دیوار ترک بزرگی دیده می شود که دور تا دور مانند خطی مشخص ادامه یافته است. اینجا دیوار کاذبه؟ دیوار کاذب چیه؟ از همین دیوارای گچی، یعنی مال ساختمان اصلی نیست. آره، یه دیوار نازک. از ترک دیوار پیداست. بچه بیاین اینجا، باید دیوار خراب کنیم. لگد بزنیم. کارگران شهرداری کمک میکنن و با قدرت به سمت دیوار حمله ور میشوند. چند لحظه بعد دیوار کاذب فرو میریزد و دود بیشتر از پیش به سوی آنها میآید. خوشبختانه از سمت مقابل آتش تقریبا مهار شده و به زودی فروکش میکند. اما دود و بخار غلیظ همچنان در فضا پراکنده است. کارگران منتظر میمانند و هیدری همه جا را میگردد. آقا جون اینجا هم کسی نیست. بیا خودت نگاه کن. مرد گریان دوری در اتاق نیمه سوخته میزند. از مسیر آمده بر میگردد. سر بر دیوار میگذارد و شانه هایش از گریه تکان میخورد. کارگران یکی یکی محل را ترک می کنند و هیدری همچنان به اطراف نگاه می کند. اینک فضا روشن‌تر شده و او می تواند چیزی شبیه پتو را پشت در ببیند. پیش می رود و با دست پتو را لمس می کند. انگار کسی زیر پتو خفته است. پتو را کنار می زند و فریاد می کشد: اینجاست، بیاین کمک! تا زمانی که برادر مرد مصدوم و کارگران به او برسند، پتو را باز کرده و مصدوم را به کمک آنها به سمت دیوار خراب شده می کشند. در حین انتقال، هیدری با دست زبان شخص را از مسیر هوا بیرون می کشد و در هوای آزاد بیرون ساختمان عملیات احیای ریوی را آغاز می کند. برادر مرد همچنان بیتابی می کند و کارگران در اطراف هیدری خیمه زدند. او با ناراحتی دیگران را به سکوت می خواند و خواهش می کند که از او فاصله بگیرند. ضمن این که همچنان به اقدامات احیا ادامه می دهد، ناگهان مصدوم شروع به تنفس می کند. هیدری نفس عمیقی می کشد و یک ایوی را در گلوی مصدوم قرار می دهد. آنگاه خسته و آرام روی زمین می نشیند. برو به بچه های اورژانس بگو بیان برادر تو ببرن. خوشبختانه نجات پیدا کرد. کجا برم؟ اورژانس کجاست؟ اونها، اون آمبولانس. زودتر برو، من باید ازش مراقبت کنم. برو دیگه. چند لحظه بعد بچه های اورژانس میرسند و مصدوم را با خود میبرند. هیدری نیز با آنان همراه میشود و نزدیک آمبولانس با پزشکی که مصدوم را معاینه میکند حرف میزند. آقای دکتر حالش چطوره؟ خیلی خوب نیست. همینقدر که زنده است باید خدا رو شکر کنیم. امیدی هست؟ امید هممون به خداست. هرچی خدا میخواد. از لحن گفتار پزشک پیداست که امید چندانی به زنده ماندن معصوم نمیرود. اما چیزی در اعماق وجود حیدری فریاد میزند که او زنده خواهد ماند. این احساس خوشایند بالاخره تعبیر میشود. هفته بعد یکی از همکاران ایستگاه که برای تنظیم صورت